اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
شما نگاه کنید در عبارت علامه هلی به صراحت نیامده عنوان قاعده تسامح، ولی مفادش همه جا آمده. الان در مقدمه ایشون میگه ان الفقها رغم انهم یرفضون العمل بالروایت الضعیفه، بالروایت الضعیفه. آقا فقهای ما علی رغم این که اونها ترک میکنن عمل به روایت ضعیف را و به روایت ضعیف عمل نمیکنن، ولکن هناک بعض الموارد فی الفقه، در بعضی موارد وجود داره که قد عملوا بها، یعنی به روایت ضعیف عمل کردن. و ظاهر هذا الكلام ان طریقه القدماء ايضا كانت علی هذا المنوال. ظاهر علامه هلی اینه، آقای فاضل میفرمان که قدمای ما هم همین روش رو داشتن، یعنی به روایت ضعیف هم عمل میکردن. و ان هذا المعنا لا یختص بالعلامه الهلی، این معنا اختصاص به علامه هلی هم نداره. در حقیقت علامه هلی اونجا اشاره میکنه، من بارها گفتم مقدمه های کتاب های علامه هلی خودش یک کتاب ها بود. اگر کسی بیاد مقدمه های علامه هلی رو جمع کنه، اینا رو شرح بده، توضیح بده قشنگ، یک کتاب مستقل میشه، یک کتاب مستقل پر مطلب، پر محتوا، همش قاعده قاعده قاعده. نگاه کنید این مطلب در بین فقهای ما هم هست و مرحوم علامه میگه راوی گاهی مقبول از نظر مذهب نیست، گاهی از جهات دیگر مشکل داره، مثل این که درباره همون راوی روایت وضو، دعای سر وضو که از مفتاح الفلاح شیخ بهایی نقل کردیم، مگر نگفتیم که نجاشی درباره او میگه کان یرفع الحدیث، ولی همه فقها در رساله هاشون نوشتن. بالاخره دوستان عزیز، روایت گاهی ضعیفه، گاهی اصلا سند نداره، ولی میبینیم فقها بر طبقش عمل کردن. چرا؟ چون این روایت مطابق احتیاط بوده، یا به عبارت دیگر معارضی نداشته، یا شما تعبیر کنید عمل فقها جابر ضعف سنده، یا بیه بحث ما را مطرح کنید بگید آقا قاعده تسامح در ادله سنن منطبق بر همین موارد. در حقیقت عبارت جلسه قبل را اینطوری کامل میکنیم، قاعده تسامح در ادله سنن در بین فقهای قدیم ما استناد فقهی علنی نداره، ولی مصادیقش به وفور در کتب قدما ذکر شده که ما میتونیم قاعده تسامح در ادله سنن را بر اون منطبق کنیم. ببینید پس بنابراین عمل به یک روایت ضعیفی که مطابق احتیاطه، یا چرا در حقیقت فقها به یک روایت ضعیف عمل کردن، میگیم آقا یک، یا این روایت را مطابق احتیاط یافتن، دو، یا این روایت معارضی برای او وجود نداشته، سه، یا این روایت با عمل فقها منجبر شده ضعفش، چهار، یاد باب قاعده تسامح در ادله سنن بوده، یک مصداق برای این قاعده بوده در حقیقت. پس بنابراین معناش اینه که علمای قدمای ما این قاعده را پذیرفتن و مرتکز در ذهن اونها بوده. این کلمه مرتکز را مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی زیاد به کار میبره، میگه آقا بعضی وقتا نصی و روایتی نرسیده در یک مطلب، ولی از مرتکزات اذهان اصحاب ائمه علیهم السلام. ما اگر کشف کنیم که یه از مرتکزات هست، به عبارت دیگر از مغروسات در اذهان اونهاست، مغروس یعنی میگه این کاشته شده تو ذهن اونها، این درخت شده، همه قبول دارن، دارن از فروش سوال میکنن، از شاخ و بالش، نمیگن کنده این درخت چه خاصیتی داره، سوال میکنن این شاخ آیا اضافیه، کمه، اصلاح بشه، اصلاح نشه، کوتاه باشه، بلند باشه. نگاه کنید معلوم میشه اصل مطلب در بنابراین در نزد اونها پذیرفته است. پس آقایون مبنای فقهای مشهور ما رحمت الله علیهم این بوده که به روایت ضعیف عمل می کردن. به یکی از این وجوه که گفتیم، یا چون مطابق احتیاط بوده، یا معارض نداشته، یا عملشون جابر ضعف سند بوده، یا این که از باب تسامو در ادله سند بوده. عبارت علامه هلی هم آقایون هم در مقدمه منتهی المطلب همین رو میگه. شما نگوین در مقدمه منتهی المطلب چی میگه ایشون؟ ایشون میگه ان الفقها رغم انهم یرفضون العمل بالروایت الضعیفه، عمل به روایت ضعیفه رو ترک میکنن، حلال و حرام که نیست که باید سند روایت قوی باشه، ولکن هنا که بعض الموارد فی الفقه قد عملوا بها، اینا عمل کردن. حالا این موردی که من پیدا کردم که در حقیقت از کتاب جناب آیت الله آقای محمد جواد فاضل ما آدرسش پیدا کردیم با عنوان قواعد الفقهیه، عبارت علامه هلی چی آقایون فرعی را که ایشون مطرح میکنه، نگاه کنید من فرع را مطرح کنم بعد بیم عبارت علامه را بخوانیم دیگه مقصود ما را درست جوابت بکنم.
مقالی هست میگه علامه هلی در دو جا قاعده تفاهم را رد میکنه، حالا توی خود همین محترم مدرم برای بسیدت هم هر بار کلمه اومده تفاهم اومده، حالا تفاهم اومده یه نشد
این جلد نویه صفحه چند؟ صفحه
69.
حالا نگاه کنید این اجازه بدید من این مطلبی که الان مورد نظرم هست بخوانم، بعد میگیم مجلدات منتهی را بیارن اون عبارتایی که شما آدرس میدید را بخوانیم. درست شد؟ خب نه، تسامح به معنای تسامح در قاعده ادله سنن که اشاره به قاعده ما باشه، بلا لفظ تسامح که در کتاب فقه زیاد بکار رفته. آره. البته من در یک جا دیدم که سخنان علامه در این باب استراب داره، این رو ما دیدیم. حالا دوستان عزیز نگاه کنید این مسئلتون مسئله ای که هست اینجا در نگاه کنید یک مسئله را مرحوم علامه هلی حدود 7 صفحه دربارش بحث کرد. وقتی میگه ما منتهی المطلب باید خونده بشه همیا. بازم تکرار میکنم ای کاش این درسای خارج ما من الاول الى الاخر تعطیل میشد. قوم حدود 150 درس خارج آیون فضلا گفتن ما شرکت کردیم، رفقای ما که رفته بودیم قوم همه یا 4 نفر 5 نفر همه هم یا در طهارت یا در صلات. این رشد حوزه علمی ما استادای تراز اولی که باید تو مسائل مستحدثه بحث کنن، تو مسائل جدید بحث کنن، بررسی کنن، نقد کنن. آقا 2 سال 3 سال یک موضوع رو 2 بار 3 بار تدریس کنید، بعدم بلند بشید برید به کتابخانه از کتابا سر بزنید، از رفقا کمک بگیرید، بگید آقا خوب یک تحقیق کن ببینید شما ما رو کمک کن. خب بله دیگه موضوع آیت الله خویی الان زیر بغل همه ما هست، برای چی؟ برای که آقا خویی دیگه همه را به تعبیر آقای خویی رحمت الله علیه استاد اشرفی میفرمودن، آقای خویی یک وقتی ما رو جمع کرد و فرمود آقای مرحوم صاحب جواهر تا دوره خودش همه را آورده. جواهر کلام که میگیم آقا این یعنی کل فقه تا دوره صاحب جواهر. جواهر اینجا بود دیروز. این جواهر کلام نگاه کنید، این جواهر کلام که 43 جلده آیت الله از ما آقای خویی فرموده بود این حاصل زحمت فقهای ما تا دوره ایشون، همه رو ایشون آورده انصافا چینش رو استقصا کرد. اما از دوره صاحب جواهر که 1266 فوت کرده تا زمان آقای خویی باز کتابی نبوده که همه زحمت‌های بعدی رو جمع آوری کنه. لذا آقای خویی اول فرمود آقا بیاین یک موضوعی ما بنویسیم. بعد شاگردا خیلی موافقت نکردن، همراهی نکردن. ولی مرحوم آیت الله خویی در درس‌هاش تقریباً به کتاب‌های بعد از جواهر توجه داره. هم به مدارک توجه داره، هم به جواهر توجه داره، هم تحقیقات فقها را. به هر حال دوستان عزیز نگاه کنید، علامه هلی میگه وقتلف علما اونا فی المغمى علی، کسی که بیهوش شده، جلد 9 منتهى المطلب صفحه 303. هل یجب علیه القضاء ام لا؟ آقا این کتاب کتاب صومه، کسی که مغمى علی باشه، بیهوش شده باشه، 2 روز 10 روز بیشتر کمتر، 1 سال 2 سال، ما کسانی داریم که چند سال بیهوش بودن، مرحوم استاد محمد معین، حالا درسته که بعضی نویسنده های معاصر ما علامه تهرانی که خیلی ازش به چیز یاد نمکنه ها، بله بله خیلی دشمنشه، ولی به هر حال دیگه حالا مرده دیگه، او هم خدمت کرده واقعا به فرهنگ ایران، به فرهنگ. استاد محمد امین معین 10 سال بیهوش بوده، ما بعضی آقایون بعضی افراد بوده سراغ داریم 3 سال، بعضی ها کمتر، بعضی ها 6 ماه 40 روز بعد فوت کردن. خب الان این مغمى علی آقایون مرده نمرده، به اصطلاح فقها او زنده بوده، حالا ممکنه به اصطلاح دکترها این دیگه، ولی مرگ مغزی که میگن اگر سکته مغزی کنه خیلی نمیمونه، این سکته قلبیه که میمونه خیلی وقتا، یا سکته های دیگه مثلا، حالا من اینا رو وارد نیستم، ولی به هر حال نگاه کنید اگر سکته مغزی بشه که اونا میگن مرگ مغزی، که اطبا میگن آقا این دیگه اعضایش رو میتونیم فوری در بیاریم، معلومه مرده، نه اینو زنده، اطبا رو تایید میکنن، توجه کنید، ولی هیچی، آقا ممکنه حواسش هم جمع باشه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه تکون به افتاده. ما افرادی داشتیم 2-3 سال از اقوام همینطور روی تشک دراز کشیده، گوشه چشمشه مگفتن فقط تکون میده، یعنی معلومشه مفهمه ها، بلا هیچی دیگه، با یک شلنگ بینا قدام. اختلف علما اونا فی المغمى علیه، هل یجب علیه القضا؟ خداوند خودش هر خیلی هست برای ما مقدر کنه، ما نمیگیم چی اینو چنان، برای خدا نمیشه تعیین کرد وظیفه، بعدم خداوند متعال دیگه خیر انسان رو میخواد. بله بله بله، به قول آقای حسینی فقیه حفظه الله میفرمودن، یکی از اقوام ما مثلا هی میگفت هی دعا کنید که من نکور بشم نه افتیده بشم، میگفت اتفاقا برعکس، هم کور شد هم افتاده، لذا به جنگ خدا کنه، یعنی واقعا ادب را باید افتضاح کرد، خیر با به دست خدا. این دعای ابو حمزه سمالی آقا چه دعای عجیب غریبی ها، ما اخیرا رفتیم تو نقی دعا، موقعی بارها این چندی چقدر شنیدیم چقدر خوندیم اینا، ولی بعضی فرازهاش آقا عجیبه واقعا، این دعای ابو حمزه سمالی، من فکر میکنم دعای ابو حمزه سمالی تو ردیف اول در مفاد. آره اصلا من تازگی رفتم تو نخی ها، من تازگی به خاطر اینکه تو مدرسه امام حسن چنین گاهی هر فرصتی بشه دوشنبه ها، حالا هر 2-3 هفته هر 1 ماه گاهی هم ممکنه 2 ماه طول میکشه، میریم درباره مفاتی صحبت میکنیم، لذا اینکه به مفاتی خیلی تا الان شاید 20 جلسه صحبت کردیم در این 2-3 سال. حالا یکی این که تازگی تو نخ متن دعا ها میخوام حالا بزن، ای ابو حمزه سمالی رو گفتم یک مطالعه 2-3 باره بکن چی امام سجاد علیه السلام، واقعا محشر. خب منتهى المطلب رو داشتیم مخوندیم، اختلف علما اونا فی المغمى علیه، هل یجب علیه القضاء ام لا؟ آقایون فالذی نص علیه الشیخ رحمه الله انه لا قضاء علیه، سواء کان مفیقا فی اول الشهر ناویا للصوم ثم اغمی علیه او لم یکن مفیقا بل اغمی علیه من اول الشهر، اینو که دیگه فرق نمیکنه، از قبل از ماه رمضان هم اینطور بیهوش بوده درست تا آخر ماه رمضان، یا نه اول ماه رمضان هوش داشته نیت رمضان را کرده، هازا اختیار او رحمه الله فی النهایه و المقصود، و قال در خلاف یک تفسیر، بعد میگه که و بهی قال المفید و سید مرتضی، نگاه کنید علمای متقدم ما را چطور همه را آورد، بعد میگه شافعی 204، ابو حنیفه 150، یغزی زمان اغمائه مطلقا یوم یغزی اونا. و قال ابو حنیفه لا یغزی، قال الشافعی لنا، این دلیل ما. بعد اینجا دیگه شروع میکنم به بحث کردن دلیل ما چیه. اولا یک استدلال فقهی میارن، یک برهان فقهی. مرحوم علامه در منتهی المطلب برهانها هم میاره. میخوام تازگی یک مقاله بنویسم در باب روش، همون حرفایی که تو مناهج الفقها فی الفقه المقارن نوشتیم، میخوام به مقاله تبدیلش کنم. اینا نگاه کنید، روایات ریشون میاره، روایات رو بحث میکنه، بعد باز مسئله بعدی. ولی اسلام و شرطون فی وجوب القضا، ها این مسئله رو باید میکنید، اسلام شرط در وجوب قضای. فلو فات الكافر الاصلی شهر رمضان ثم اسلم لم يجب عليه قضاؤه و هو قول كل العلماء. بعد همین طور میاد تا اینکه میرسه به صفحه لنا، به صفحه ارشفونت جریف با سعادت شما 308. در صفحه 308 تعبیر علامه هلی در منتهی المطلب اینه، نگاه کنید، میگه که این روایاتی که نقل کردیم اخیراً، این روایات ضعیفه. خب میگه روایات ضعفون، فل اولا حمل الروایت الا ما ذکره، یعنی بر اون چی که شیخ ذکر کرده، او الا الاستحباب. این نظرش ها، یعنی این رو یکی از مصادیق قاعده تسامح شمردن. الا ان فی طریقه ها ابان ابن عثمان و هو ضعیفون. پس ببینید این عبارتی که از علامه هلی بود این طوری بود. حالا در جلسه بعد در وسط دو درس، خب برید بعضی از اون مجلدات منتهارم بیارید، آقای جلالی با شما امام، بعضی از اون مجلدات منتهار بیارید تا که یک نگاهی بکنیم، خب یا بنویسید به من بدید تا من خودم برم نگاه کنم تو اتاق. به هر حال دوستان عزیز، علامه هلی قاعده تسامح در ادله سنن را مطرح کرده و بحث کرده به این معنا که گفتیم از مصادیقش. اما کسی که دقیقاً به قاعده اشاره فرموده دیگه در کتاب‌های علامه بسیار موارد زیادی وجود داره که ما روایات ضعیف را میبینیم علامه هلی حمله بر استحباب میکنه. الان موارد مختلفی را جلد 15 صفحه 401، بله جلد 15 صفحه 401، ایچی تو شده 15 علامه که 14 جلده، خب بله این شاید جلد 15 هم یک بخشی داره، شاید بخشی داره. ها 15 جلدی، خیلی خب پس من جلد. به هر حال نگاه کنید دوستان عزیز، وقتی که بله در باب تجارت علامه افتاب الاستحباب طبقا لحاظ روایه، موارد مختلفی در کتاب‌های علامه وجود داره که ایشون در حقیقت اینطوری. پس نگاه کنید، و مع الالتفات الى ما ورد الى هذه المقدمه، مرحوم آیت الله آقای فاضل می‌فرمان اگر توجه کنیم به مقدمه علامه در منتهی المطلب و بعد بگیم آقا ایشون موارد مختلفی را نستنتج، این عبارت چون عبارت خوبیه اجازه بدید از رو بخوانمش. و صلی الله علی محمد.